السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الذين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، دوری از هواها و هوس‌های نفسانی، عمل به فرمانهای خداوند و پرهیز از گناهان و معاصی و آلودگی‌ها سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق وارستگی و پارسایی و پرهیزکاری در سال جدید و عمل به فرمانهای الهی خداوند توفیق روزافزون به همه ما عنایت بفرماید. گرچه بحث ما در خطبه اول تفسیر هست و اواخر سوره غاشیه بودیم، اما امروز به مناسبت اون که بنابر قولی روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، چند جمله‌ای درباره این شخصیت بزرگوار و همینطور جایگاه قم و حوزه بزرگ قم در خطبه اول عرض می‌کنم. ایران و کشور ما در برابر پیام اسلام و بعد نسبت به معارف اهل بیت استقبال خوبی نشون داد و در سراسر قلمروی جهان اسلام یکی از سرزمین‌هایی که با آغوش باز از اسلام و معارف اسلام استقبال کرد ایران بود و با فاصله کوتاهی از همون ابتدا ایران هم اسلام را مورد استقبال قرار داد و هم مناطقی از ایران از همون ابتدا معارف اهل بیت و خاندان پیامبر را مورد استقبال قرار دادند و با فاصله چند قرن سراسر کشور ایران تمام معارف اهل بیت و مکتب نورانی و پر افتخار اهل بیت را استقبال کردند و به این اسلام و به این مذهب پر افتخار گرویدند. این از امتیازات ایران بود که با عقل قوی خودش و با دل پاک خود نسبت به اسلام استقبال داشت. کسانی خواستند بگویند که اسلام با زور پیش رفته. بله، البته اسلام دینی است که هر جا لازم باشد قدرت هم را اعمال میکنه، اما پذیرش اسلام و معارف توحیدی و الهی و معارف اهل بیت در ایران عمدتاً بر اساس فهم و آگاهی و استقبال قلبی ملت بزرگ ایران در برابر اسلام و معارف اهل بیت بود. این از افتخارات ایرانه، از امتیازات ایران هست و کم و بیش هم شواهد پیشرفت اسلام در ایران از همون ابتدا و در کلمات پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شواهدی نسبت به این وجود داشت. هم بعضی از آیات قرآن تطبیق داده شده یا تعبیر برده شده به گرایش ایرانی ها نسبت به اسلام، سوف یأت الله به قوم یحبهم و یحبونه، این آیه شریفه و بعضی از آیاتی با همین مضمون در قرآن هست که خداوند می‌فرماید که اگر شما به درستی به وظایفتون در قبال اسلام و دین خدا عمل نکنید، خداوند به جای شما اقوامی می آورد که خدا اونها رو دوست می داره و اونها خداوند رو دوست دارن، یک مردمان پاکی که رابطه طرفینی محبت آمیز با خداوند دارن، خدا مبعوث می کنه و برمی انگیزه. در روایاتی گفته شده که مقصود ایرانی ها هستند، در روایات هم عامه هست، هم خاصه، هم شیعه و هم سنی، در اخبار و روایات هم همینطور. بنابراین این نکته مقدماتی رو توجه داشته باشیم که کشور ما و سرزمین ایران، حالا ایران با همون بزرگی که اون زمان هم داشته، یک جاییست که قبل از اون که زور و فشاری در کار باشه برای پیشرفت و گسترش اسلام در این سرزمین، قدرت منطق اسلام و جاذبه معارف نورانی اسلام دل ایرانی ها را به سمت خودش جلب کرد. یک عده ای از روشنفکران وابسته یا افراد ناسالم سالها خواستن، مخصوصا در دوران ستمشاهی، برای اینکه تاریخ شاهنشاهی را احیا بکنند و تلاش کردن تا جوری نشون بدن که اسلام در برابر ایرانه یا اسلام با زور و جبر و خشونت وارد ایران شده. این حرف غلطی است. در همون زمان هم استاد شهید مرحوم آیت الله مطهری در کتاب بسیار ارزنده خودشون خدمات متقابل اسلام و ایران به خوبی دروغی این ادعا را ثابت کردن. یک عده روشنفکران قلب زده، آدم هایی که قلب ناسالمی داشتند یا ناآگاه به تاریخ و یا ناآگاه به عمق اسلام و جاذبه اسلام بودند، مخصوصا در دوران محمد رضا فرزند خبیث رضا خان، کتاب ها نوشتن، مقالات نوشتن، تبلیغات کردن، فیلم ساختن. برای چی؟ برای اینکه اسلام و ایران را مقابل هم قرار بدن، برای اینکه بگن ایران با خشونت به سمت اسلام کشونده شد. این حرف غلطی بود. البته نه اینکه در اسلام جهاد، دفاع و قدرت نباشه، چرا، اون هم در جای خودش در اسلام هست، اما پیشرفت اسلام در سراسر عالم، پیشرفتی که در کمتر از ربع قرن بیش از نیمی از عالم پیام اسلام را دریافت کرد، این با زور شمشیر نمیشه، با قدرت و خشونت نمیشه. این جاذبه اسلام بود، این نورانیت قرآن و ارزش‌های بزرگ انسانی و الهی بود که در تعالیم اسلام بود و همینطور فوج جمعیت ها را به سمت خودش جلب و جذب میکرد، که در ابتدا در خود مکه و مدینه و جزیره العرب، بعدم در شرق و غرب عالم اون روز. ولو اینکه اسلام دارای قدرت بود، اما اصلش این بود که یک منطق قوی، یک جاذبه فوق العاده در اسلام بود که جوامع را به سمت خودش جلب میکرد، دلها را تسخیر میکرد، انسانها را شیفته این معارف نورانی میکرد. و همینجور اسلام در شرق و غرب عالم، در شمال و جنوب عالم انتشار پیدا کرد و از جزیرات العرب گسترش پیدا کرد به همه عالم. یکی از جاهایی که به خصوص از اسلام استقبال شایانی کرد ایران بود. تمام علوم و معارف اسلام در مهد تمدن ایرانی رشد پیدا کرد. اون همه دانشمندان و مفاخر بزرگ اسلام در فقه و کلام و حدیث و تفسیر و فلسفه و از شبات که همه علوم اسلامی و غیر اونها از علومی که در جهان اسلام بود، اینا در ایران استقبال شد، رشد پیدا کرد، ترقی پیدا کرد. چه در از اهل تسنن چه شیعه، این یک مطلبی که ایران این سرزمینی بود که این قابلیت و رشد در او بود. در آیات قرآن هم به آمدن این قوم به سمت اسلام اشاره شده، در روایات هم آمده، تاریخ هم این را نشون داده. البته در موج اول ورود اسلام خب سرزمین هایی زودتر استقبال کردن، سرزمین هایی دیرتر بود، اما نهایتاً موج اسلام تمام این خطه ایران بزرگ اون وقت را در نوردید و فرا گرفت و جمعیت ها با شور و شوق به سمت اسلام آمدند. یک موج دومی چند قرن بعد پیدا شد که موج گرایش به تشیع بود، که اوج اون در زمان صفویه شد و از قبل هم البته وجود داشت. این دوتا موجیه که از اسلام آمد، یک موج اسلامی، یک موج شیعی و معارف اهل بیت. و ایران از معدود کشورهایی است و سرزمین‌هایی است که با روی باز، با آغوش گشاده و با عقل و فهم قوی خودش از اسلام استقبال کرد. در هر دو موج هم اسلام و تشیع آمد و کشور ما را زیر خیمه نورانیت خودش قرار داد. اما از این مقدمه که بگذاریم، سرزمین قوم که محل دفن فاطمه معصومه سلام الله علیها که بنابر قول امروز وفات ایشان هست، اون سرزمین از یک امتیازی برخوردار بود، ضمن اینکه کل خطه ایران بزرگ و سرزمین های پهناور ایران هم در موج اول از اسلام به خوبی استقبال کرد، هم در موج دوم از تشیع و معارف الهی خوب استقبال کرد. اما در این محدوده بزرگ و با این امتیازی که برای همه ایران بود، قم یک جایگاه ویژه‌ای داره. قم جایگاه ویژه‌ای داره و خصوصیت قم این است، برخلاف بسیاری از مناطق دیگر، اینکه قم از همون ابتدا اسلام را با اهل بیت پذیرفت. سابقه تسنن و مذاهب دیگر در قم چندان قوی نیست، دوره کوتاهی داره در تاریخ قم وجود مذاهب دیگر، گرچه دوره‌ای داره کم و بیش هم رونقی داشته، اما در همون ابتدا این دوتا موجی که بینش چند قرن فاصله بود، ابتدا اسلام آمد و بیشتر جاهام در قالب مذاهب اهل سنت بود و بعد به تدریج جریان تشیع آمد و همه سرزمین ایران را در بر گرفت، اما در قم یک شایستگی، یک قابلیت، یک توان و ظرفیت و صلاحیت و استعداد معنوی و روحی و فکری بود که از همون قرن اول به سمت اهل بیت آمد. و خیلی جالبه، از همون زمان باقرین سلام الله علیهما، امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما، از همون زمان می‌بینیم که قوم و البته مناطق دیگری هم در ری و بعضی مناطق دیگر هم بوده، اما مرکز پذیرش معارف اهل بیت و اسلام در قالب معارف اهل بیت قم بود از همون قرن اول و قرن دوم، و به تدریج هم رشد پیدا کرد و در طول 1400 سال هیچگاه رشته اسلام اون هم با نگاه شیعی و از دریچه نگاه اهل بیت در قم قطع نشده. همیشه هم اینجا پایگاه معارف اهل بیت بوده. این که ما امروز میگیم حوزه قم 70-80 سال قبل، 80 و چند سال قبل توسط مرحوم آیت الله حائری که افتخار بزرگ این شهر و این استان و کشور ما هست تأسیس شده، اون در واقع یک دوره بازسازی حوزه قم بود. و الا قم از آغاز، از اسلام، از اهل بیت، از خاندان پیامبر، از معارف تشیع استقبال کرد. با همه جا متفاوت بود. در طول این قرنها هم همیشه یک پایگاه علمی و جایگاه نشر معارف الهی در قم وجود داشته. البته در طول این تاریخ فراز و فرود داره قم. حوزه قم گاهی خیلی بزرگ بوده، گاهی کوچک شده، اما در یک روند سعودی حوزه قم آمده جلو که خب مرحله مهمش زمان مرحوم آیت الله حائری است و دوره نضج و شکوفایی عظیم قم به برکت انقلاب اسلامی رخ داده که امروز پایگاه و جایگاهی است که از او به همه عالم نور انتشار پیدا میکنه. و اون پیشگویی هایی که در روایات ائمه هدا بود درباره قم محقق شد. در همین دوره کوتاهی مثل عمر کسانی مثل ما قبل از انقلاب میخوندیم در دار الانوار و روایات متعددی که در کتاب تاریخ قم آمده، در خصال آمده، در دار الانوار اینا جمع شده، در احتجاج آمده، شاید 50-60 روایت درباره قمه. اهمیت قم، جایگاه معنوی قم، ارزشی که اون سرزمین از نظر معنوی داره، برکاتی که در این سرزمین بوده که خیلیش هم ممکنه ما نفهمیم یعنی چی، اما در روایات زیادی وجود داره، روایات هم بسیار متعدده. خب وقتی که اینا رو ما حتی در زمان قبل از انقلاب اینا رو میخوندیم، بعضیش برامون قابل فهم نبود. امروز خیلی قابل فهمتره که به برکت یک انقلابی که از همین حوزه و پایگاه بزرگ شیعه پدیدار شد و به وجود آمد، حوزه قم چنان درخت تنومندی شد که شاخ و برگ او عالم و جهانی را زیر پر خودش گرفته و در سایه خودش قرار داده. این چیزیست که در روایات از قرنها قبل بوده. و خصوصیت قم اینه که از ابتدا تشیع را پذیرفت. خصوصیت قم این است که همیشه جایگاه علما و محدثان و مفسران و فقها و بزرگان دین بود. خصوصیت قم این است که هیچگاه رشته نورانی و مبارک حوزه های علمیه و پایگاه مرجعیت و روحانیت شیعه در اون قطع نشده و در برابر همه طوفان‌ها و امواج سهمگینی که متوجه اسلام ایران شد در طول تاریخ در مقاطع و مراحل مختلف، میبینیم که قم مثل یک درخت پاک و تنومند و تناور بر پای خودش ایستاده و همیشه هم منشأ برکت بوده، گرچه در طول این تاریخ فراز و فرود البته داشته و مراحلش هم البته زمان مرحوم آیت الله حائری یک بازسازی نو شد و با انقلاب اسلامی وارد یک دوره بسیار مهم و پر افتخار شد. در روایات هم که شما ببینیم از زمان امام باقر امام صادق اشاره به قم وجود داره تا زمان امام رضا، زمان امام جواد، زمان عسکریین و همینطور از اکثر ائمه هدا از زمان امام صادق به بعد ما روایتی درباره قم یا مدفون در قم حضرت فاطمه معصومه میبینیم وجود داره. خب اینم دو مطلب. من اون چه که تا حالا عرض کردم این دو تا مطلب بود، یکی ایران و استعداد ایران و پذیرش اسلام در ایران با روی باز بود، برخلاف بعضی از ادعاهای دروغینی که شده. و به خوبی این مسئله در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران مرحوم شهید مطهری استدلال شده و واضح شده. و مطلب دوم این که قوم برخلاف کل ایران که خب یا آمادگی کلی درش بود، یک گوهر متفاوتی در قوم وجود داره، یک زمینه فوق العاده معنوی و اخلاقی و علمی در قوم از ابتدا وجود داشت و لذا اسلام با تشیع در اونجا آمیخته شد. در اونجا اسلام و تشیع همراه با علم و دانش و حوزه متولد شد و پایگاه انبوهی از علما و بزرگان و مفسران و محدثان و فقها و بزرگان دین بود. روایات همون وقت برکات قوم، حتی روایاتی که در شب معراج بنابر بعضی از اون روایات پیامبر خدا در اونجا بعضی از برکات این سرزمین را مشاهده کردند و جبرئیل به ایشان معرفی کردند اون نقطه‌ای از زمین را، و روایات فراوانی که راجع به خود قوم، ساکنان قوم و حوزه قوم و بزرگان قوم که در کتاب‌های روایی و تاریخ آمده. خب اینها نشان میده که قوم با قطع نظر از فاطمه معصومه سلام الله علیها یک سرزمین مقدس است، یک بلده طیبه است، جایگاه ارزشمندی است و نقش مهمی در تاریخ فکری و علمی و اجتماعی و سیاسی ایران در طول این قرن‌ها بازی کرده این سرزمین مقدس و حوزه اونجا. اما در کنار این ارزش ذاتی قوم و جایگاه بزرگ قوم، یک گوهری هم در این شهر دفن شد که بر برکات این قوم افزود، بر برکات این شهر و سرزمین مقدس افزود. البته در این شهر بنابر بعضی از نقل‌ها که مرحوم عباس هم بهش اشاره میکنه تا 400 امامزاده گفته شده در قوم وجود داره، اما در وجود فاطمه معصومه سلام الله علیها یک ارزشی است که با بقیه متفاوته. و تا اونجا که از اخبار و احادیث دست میاد، این دختر جوان و پاره تن حضرت امام کاظم سلام الله علیه یک جایگاه مخصوصی داره و از شأن بزرگ علمی و معرفتی و اخلاقی و معنوی برخوردار بوده. و همین بس که ما کمتر درباره امامزادگان زیارت‌های معتبر و با نقل‌های متعدد داریم که درباره فاطمه معصومه زیارت دفن شده و عرض و توصیه شده و تأکید شده. بسیاری از امامزاده ها خب زیارت خاص ندارن، زیارت های عامی است که میشه براشون کن، اما زیارت خاص داره. روایات هم از امام صادق و هم از ائمه بعدی تا امام رضا وارد شده، از چند امام در جلالت شأن فاطمه معصومه سلام الله علیها روایت نقل شده. تا این تعبیر که این تعبیر خیلی تعبیر بلندی است، من زارها فقط وجبت له الجنه، کسی که به زیارت اون بانوی نمونه و دختر پاک برود بهش بر اون واجبه، اون زیارتی که البته با شرایط زیارت انجام بشه، فقط وجبت له الجنه. این تعبیر تعبیر کمی نیست. آمدن فاطمه معصومه هم در سنه 201 به قم به دنبال اون داستان معروف ولایت عهدی و هجرت حضرت امام رضا سلام الله علیه از مدینه به مرو و به ایرانه، که داستان اون هجرت و اون نقشه‌ای که مأمون طراحی کرده بود همه میدانیم. اما امام رضا سلام الله علیه از همون فرصت برای انتشار معارف اهل بیت در ایران بهترین بهره رو بردن و بنابر بعضی از نقل‌های تاریخی امام رضا سلام الله علیه که در سال 200 آمدن به مرو، ظاهراً در سال 200 هست، حضرت طی نامه‌ای اهل بیت را و بسیاری از اعضای خاندان پیامبر را و خانواده خودشون را دعوت به ایران کردند. چون حضرت تنها آمدن در اون سفری که مأموران همراهشون بودند و آمدن، تنها بودن، کسی زیادی از افراد و خاندانشون همراهشون نبود. قاعدتا بنابر یک تدبیر الهی امام رضا سلام الله علیه نقشه‌ای طراحی کردند برای اینکه خاندان پیامبر بیان و در گوشه و کنار این کشور و سرزمین مهم اسلامی سکنا بگزینن، نورافشانی بکنن، منشأ برکت بشن. امروز هم بسیاری از این امامزاده ها، جمع زیادی از این امامزاده هایی که معتبر هم هستن، کثیری از اینها در جاهای مختلف ایران، بخشی از اونها، بسیاری از اونها یا بخشی از اونها حداقل مال همین دوره فراخوان امام رضا سلام الله علیه که دعوت کردن بیایید. و نکته ای که حالا اینجا جالبه، با این فراخوان امام رضا خب جمع زیادی از اینها آمدن از راه‌های مختلف و منزل به منزل و کاروان با کاروان ها آمدن تو مناطق مختلف ایران و تعدادی رسیدن به امام رضا، تعدادی در بین راه نتوانستن و به شهادت رسیدن یا از دنیا رفتن. و نکته جالب اینه که در همین کوچه خاندان پیامبر در این مقطع تاریخی از مدینه به سمت ایران، ببینیم برخوردها با این امامزاده ها تو جای مختلف خیلی متفاوته. بعضی از همین امامزاده ها که در همین مناطق مرکزی ایرانن، وقتی که در همون مقطع یا مقاطع قبلش یا کمی بعدش آمدن، مواجه با هجوم انسان‌های متعصب و آدم‌های معاند خاندان پیامبر شدن، تعدادی شهید شدن، گاهی با وضع فجیعی به شهادت رسیدن. اما اینجا این تفاوت مردم قم و اون خطه مرکزی رو نشون میده. فاطمه معصومه سلام الله علیها برخلاف بعضی از امامزاده های دیگه که با شمشیر مواجه شدن و با آزار و اذیت در این گذر از این مناطق مواجه شدن، فاطمه معصومه سلام الله علیها با استقبال مواجه شد. در تاریخ باز خوندید وقتی که حضرت از صاحب احساس مریضی کردن منتقل شدن به قم، در قم برخلاف بعضی از مناطق دیگه که امامزاده ها را مورد تعرض آزار قرار دادن، مورد استقبال قرار گرفت فاطمه معصومه سلام الله علیها، مورد توجه قرار گرفت، تکریم شد فاطمه معصومه. مردم دور این بانوی نمونه و مظهر عفاف و پاکی و علم و دانش و سلاله رسول خدا جمع شدند با عزت و احترام. خب مدت کوتاهی هم حضرت در اونجا بیمار بودند و نهایتاً هم با بیماری که داشتن در اونجا رحلت کردند و به لقاء الله پیوستن، ولی همه این مراحل با احترام و تکریم بود. خب ما امروز در سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها خدمت این بانوی بزرگوار و این بانوی نمونه عرض میکنیم. عرض میکنیم شما ولو این که مهاجرت کردید، رنج راه را تحمل کردید، در میانه راه که به مقصد ملحق شدن برادر بزرگوارتون بودید مریض شدید و در نهایت هم جان سپردید و از دنیا رفتید، اما سلام و درود خدا بر جده بزرگوار شما. شما در قم با عزت و احترام زندگی کردید، همه در مریضی به زیارت شما آمدند، در دفن با عزت و کرامت برخورد کردند، اما جانها بسوزد برای جده شما صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. بعد از وفات پدر به جای اون که عرش ببیند و کرامت ببیند، در و دیوار شهادت می‌دهند که بر بانوی بزرگ اسلام و دختر پیامبر خدا چه وارد شد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الرقاب سلالة النبيين وشفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله پیشوای پارسایان و امام بزرگ ما امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 24 این گونه ما را به تقوا و پرهیزکاری توصیه می‌کند. مردمان خدا، بندگان خدا، آماده شوید. ندای کوچ، ندای کوچ به سمت آخرت را بشنوید. چرا که رویاروی شما گردنه های سخت و دشواری قرار دارد، جلوی روی شما و در آینده نزدیک شما منزل های بسیار ترسناک و هولناک قرار دارد. راه گریزی نیست، بخواهید یا نخواهید همه شما باید بر این منزل‌های سخت و دشوار وارد شدید. باید در اون مواقف حساس قیامت توقف کنید. باید به سوالات حضرت حق پاسخ دهید. وَعْلَمُ أَنَّ الْمَلَاحِظَ الْمَنِيَّةِ نَحْبَكُمْ دَانِيَةِ وَكَأَنَّكُمْ بِمَخَالِبَهَا وَقَدْ نَشَبَتْ فِيكُمْ. خوب بدانید که چشم مرد به سمت شما دوخته شده و چشم مرد به شما نزدیک است. اگر خوب بنگرید چنگال‌های مرد در بدن شما فرو رفته است. هیچ فاصله‌ای با مرد ندارید. مرد چنگال‌های خود را در وجود و کالبد شما فرو برده است. چشم مرگ به سمت شماست. گوشه چشم مرگ به سمت شما دوخته شده و چنگال‌های مرگ در وجود شما فرو رفته است. الغاهای دنیا را کم کنید، زاد تقوا برگیرید، چرا که تقوای الهی و ترس و پرهیز از خداوند توشه شما و نجات بخش شما در آن منزلها و جایگاه‌های در پیش روی شماست. خدایا به ما در آغاز سال توفیق بده تا این فرمان مولا امیرالمؤمنین و نصایح بزرگان دین را بشنویم و آویزه گوش و آمیزه قلبمون قرار بدیم انشاءالله. من در این خطبه بیشتر بعد از اینکه دو نکته بیشتر مسائل منطقه ای رو عرض میکنم، قبل از اون وفات حضرت معصومه را تسلیت و تعزیت عرض میکنم و همینطور در سال جدید برای کشورمان، برای امت اسلام و برای همه شما آرزوی سعادت و توفیق روزافزون دارم و امیدواریم که این سال سال پربرکت و پرخیر و سرشار از معنویت و پیشرفت برای کشور ما بشود انشاءالله. اولین نکته شعاری است که مقام معظم رهبری برای سال انتخاب کردند که شعار بسیار مهم اسلامی و مایه رشد و سعادت ماست، گرچه هم شعار سال قبل که اصلاح الگوی مصرف است همیشه باید مورد توجه باشه و خود ایشان هم به این هم توجه مجدد و مؤکد کردن و هم شعاری که امسال تعیین شده، اما نکته ای که اینجا وجود دارد این است که کشور ما بعد از گذر از 3 دهه از فراز و فرودهایی که داشته، ما وارد دهه 4 از انقلابمون شدیم که به عنوان دهه پیشرفت و توسعه معین شده و در آغاز این دهه همت و نگاه بلند مردم و مسئولان و بسیج همه قوا و امکانات و توان مردم و مسئولان برای پیشرفت کشور و اصلاح امور و اعتلاء کشور امر مهمی است که در تلیعه این دهه نو و جهش بیشتر کشور به سمت آرمان‌های انقلاب بر این دو رکن مهم و دو بال پرواز یک فرد و جامعه تأکید فرمودند. همت بلند و انگیزه قوی و نگاه راهی و متعالی منشأ پیشرفت، اما به تنهایی کافی نیست، باید در کنار آن هم انسانها و جوانها و مردم و مسئولان اهل کار و تلاش باشند. همونطور که کار و تلاش بدون نگاه راهبردی، همت بلند و انگیزه قوی هم ارزشی نداره و ره به جایی نمیبره. این دوتا هم از بالهای مهم و دو بال مهم برای پرواز کشور ما با گذر از انواع مشکلات و سختی ها باید وارد یک عرصه جدید و مرحله نوینی بشیم که توان و ظرفیت هامون را در جهت اعتلاء فرهنگی، اعتلاء معنوی، رشد، توسعه، تحقق آرمان های انقلاب، عدالت اجتماعی به کار گرفته بشه و به اون سمت حرکت بکنیم. اون هم در یک میدان رقابتی که ما امروز با دنیا داریم و در یک صحنه‌ای که دشمنان فراوانی ما را اعاده کردن، هر روز هم تهدید میکنن، حرف میزنن، گرچه به فضل الهی هیچ کدام اونها به جایی نخواهد برد و خامی‌های داخل، غرض‌ورزی‌های داخل، دشمنی‌های بیرونی‌ها هیچ کدام به فضل الهی ره به جایی نخواهد برد، اما نباید آرام بود، نباید غافل بود، باید همه ملت ما، همه اقشار ما، همه مسئولان ما، همه قوای ما بر اساس همون چشم‌اندازی که در اسناد بزرگ مهم کشور تعیین شده، بر اساس شعار مهم دهه 4 که عدالت و پیشرفت باشه و بر اساس شعار امسال باید همه وارد کار و تلاش باشیم، اونم با همت قوی و نگاه بلند. این شعاری است که باید بیشتر به اون توجه بشه و امیدواریم که همه بخش‌های علمی و اقتصادی و فرهنگی ما این دو شعار را مطمئن نظر و مورد توجه بیشتر خودشون در این سال بشن. ما با توجه به شادی ها و تلخی هایی که سال گذشته داشتیم، با تجاربی که ملت ما داشته، باید خودمون را آماده کارهای بزرگتر و اقدامات قوی‌تری بکنیم و انشاءالله ملت ما مورد لطف و عنایت خدا قرار بگیره و بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و با هماهنگی و همفکری قوای مختلف کشور و با تلاش همه بخش‌های کشور بتوانیم به سمت اون آرمان‌های بلند و اهداف متعالی حرکت بکنیم انشاءالله. من این بخش عرایزم دیگه بخش باقی مونده بیشتر مسائل منطقه ایست که چند نکته اینجا عرض میکنم و در بعضی از بخش‌هایی که مربوط به شهرستان و منطقه است نکاتی را هم باید تقدیر و تشکر کرد، هم تأکید کرد که در خدمت دوستان ادارات و مسئولان هم در شورای اداری عرض کردم بخشی از اینها. بخشی هم اینجا گفته میشه که مردم هم احساس همکاری و هماهنگی بکنن و تلاش بکنیم که مشکلات رو کاهش بدیم و برنامه‌های مهمی که در پیش روز تحقق پیدا کنه. من در ابتدا به بعضی از بخش‌های مهم برنامه‌ای که در منطقه هست اشاره میکنم، هم خدمات مهمی که انجام شده، هم کارهایی که باید در سال 89 انجام بپذیره، چند نکته هم در پایان مورد تأکید بیشتر قرار میدم. ما در قبل از هر چیز باید از مسئولان محترم، از همه مسئولانی که در منطقه در جهت خدمت مردم تلاش میکنن، نماینده محترم، فرماندار محترم و مسئولان ادارات و همه عزیزانی که حقیقتاً جمع زیادی از این عزیزان شبانه روز در خدمت مردم تلاش میکنن باید تقدیر و تشکر بکنیم. از همکاری هایی هم که مسئولان استانی و کشوری داشتن باید تقدیر و تشکر کرد. از خدمات دولت محترم و نهادهای گوناگون کشوری و استانی تقدیر و تشکر میکنیم. و در چند بخش من نکاتی رو عرض میکنم. بخش اول مسائل آموزشی است. ما در حوزه آموزش و پرورش خدمات ارزنده‌ای در طول سالهای گذشته و سال 88 انجام شده در حوزه‌های فرهنگی، اخلاقی، علمی و مسائل مختلفی که پروژه های متعددی است که من اینجا دیگه به اونها اشاره نمی کنم، فرصتی نیست. و همینجا من بادم از کسانی که تلاش کردن، معلمان، مربیان، برنامه ریزان و هم از خیرین محترم، اولیای محترم در مسائل آموزش و پرورش تشکر میکنم. و به حمد الله پروژه ها و طرح‌های خوبی انجام شده که شکر الله سعیه. اما در ادامه ما نیاز داریم که در حوزه آموزش و پرورش اخلاق و تربیت را باز هم محوری تر بهش نگاه بکنیم و اساسی تر و بنیادی تر اون را مورد توجه قرار بدیم. گرچه در تبلیغ در مدارس، نماز جماعت ها، نمازخانه ها فعالیت های خیلی خوبی شده، طرح‌های فرهنگی مناسبی اجرا شده، اما باز باید ما ارتقا پیدا بکنیم. این یک اصل. نگاه جدی‌تر به حوزه اخلاق و تربیت. دوم، عدالت آموزشی و توجه به دانش آموزان خوب و مستعد اما محروم و فقیر و مناطقی که نیاز بیشتری دارند. سوم، توجه اصولی و کلان به نخبگان آموزش و پرورش و نوجوانان نخبه و همکاری با اونها برای اینکه به درجات بالای علمی برسند و جزء مفاخر اسلام و ایران و منطقه بشوند انشاءالله. و چهارم، بحث بیسوادی است. گام‌های خوبی در طول این سال‌ها برداشته شده. سال 88 هم ما به سمت جلو رفتیم و درصد بیسوادی باقی مانده درصد کمی است. این هم باید محو بشه. با امیدواریم تا سال 90 ما به شرایطی برسیم که زیر 50 سال دیگه در منطقه بیسوادی وجود نداشته باشه انشاءالله. و همینطور بحث تجهیز مدارس و افزایش امکانات مدارس با همت خیرین مردم و خود دولت از داره فضاهای ساختمانی و تجهیزات علمی و آموزشی و پژوهشی. و نکته دیگر هم ارتباط قوی‌تر میان آموزش و پرورش و روحانیت و حوزه ها و همینطور ارتباط قوی‌تر با اولیای محترم و خانواده ها. تربیت نیاز به این هماهنگی قوی و برنامه ریزی جامعه داره. در حوزه آموزش و پرورش قدم های بزرگی برداشته شده. امیدواریم با عنایتی که دوستان دارن و با تأکید بر این نکاتی که عرض کردن بتوانیم قدم های جدی تری برداریم. در حوزه مسائل دانشگاهی در سال 88 باز اقدامات خوبی شده که من مجال نیست اونا رو اشاره بکنم، اما ما در حوزه تحصیلات تکمیلی و از کارشناسی ارشد به بالا که از سیاست‌های منطقه در طول این سال‌ها بوده گام‌های خوبی برداشته شده و امروز شاید نزدیک 10 رشته در حد ارشد وجود داره. اینا باید ادامه پیدا بکنه، در صد سطوح دکترا انشاءالله در سال 89 قدم برداشته بشه و مراکز علمی، این 8 مرکز علمی ما باید از نظر سطح علمی و رشته ها انشاءالله رشد بیشتری داشته باشه. کارهای خوبی انجام شد، باید ادامه پیدا بکنه. با همت مسئولان معزز تبدیل شد مرکز آموزشی دانشکده الهیات به مرکز آموزش عالی و مستقل شد و انشاءالله در سال 89 مبدل به دانشگاه آیت الله عظمی حائری خواهد شد. عملیات ساختمان اون داره انجام میشه که من اینجا باید تشکر بکنم از همه عزیزانمون. در دو سه بخش جدید کارهای آموزش عالی جدیدی پایه‌ریزی شد، از جمله در حوزه پرستاری و مامایی که خب در اون زمینه هم سال 89 از اولویت‌هایی است که باید انشاءالله همه همت بکنیم و کار رو جلو ببریم و در همه این بخش هم خیرین حضور دارن و همینجا ازشون تشکر میشه، اما هنوزم کمه و جای همکاری بیشتری وجود داره. در حوزه آموزش عالی ما شورای مراکز آموزش عالی باید فعالتر بشه، ارتباط مراکز آموزش عالی باید قوی‌تر بشه. چند پروژه مهم در حوزه ساخت و ساز در آموزش عالی در چند دانشگاه و مرکز آموزشی داریم که هم پیشرفت‌های خوبی در سال گذشته داشت بر اساس برنامه‌های دولت و از شبات که مصوبات سفر هم دولت هم سفر مقام معظم رهبری در سال جدید باید فعالیت‌ها روز افزون بشه و انشاءالله قدم‌های بزرگتری برداشته بشه. و در حوزه همایش‌ها، نشست‌ها و فعالیت‌های پژوهشی هم همینطور که من دیگه از این هم عبور می‌کنم اقدامات خوبی شده، اما همین محورها باید سال 89 تداوم پیدا بکنه. از مهمت جدی مسئولان هم بر تداوم همین مسیر هست. اما همینجا باید تأکید بکنیم انتظار ما از مراکز آموزش عالی با حدود 10 مرکز آموزش عالی که در منطقه هست توجه هر چه بیشتر به مسائل اخلاقی و تربیتی است. این انتظار منطقه از مراکز آموزش عالی است، این انتظار مؤکده. ما باید به مسائل فرهنگی و معنوی نسل جوانمون درست توجه بکنیم، روی اون سرمایه گذاری بکنیم و به درستی مراقبت و نظارت بکنیم که جلوی پاره ای از آسیب‌های جانبی این حرکت علمی و روبه پیش را بگیریم. این انتظار مؤکدی است که امیدواریم در سال 89 توجه اساسی هم به تکمیل اون روندهای گذشته و پیگیری اون پروژه‌های ساختمانی و همینطور توسعه‌های برنامه‌ای ادامه پیدا بکنه و هم به این حوزه مسائل فرهنگی توجه بیشتری بشه. حوزه ورزش و جوانان ما خب با پیگیری‌های مستمری که عزیزانمون داشتن گام‌های بزرگی درش برداشته شده، اما در حوزه من یادمه که پارسال هم عرض کردم حدود 10 پروژه ورزشی و مربوط به ورزش و تربیت بدنی وجود داشت در شهرستان که بخش‌های اونا پیش رفته و باید تقدیر و تشکر کرد، اما یک بخش‌هایی هم نیاز داره که در سال جاری مسئولان اهتمام بیشتری ببرزن. خوشبختانه در حوزه ورزش هم ما درخشش‌های خوبی داشتیم و تقدیر و تشکر می‌کنیم از جوان‌های عزیزمون. هم ورزش همگانی تا حدی مورد توجه قرار گرفت و هم بخش خصوصی هم در مسائل ورزشی حضور خوبی داشت که جای تقدیر و تشکر داره. باید همه این محورها رو باز هم توسعه بدیم با اهتمام بیشتر. در حوزه ورزش هم با اخلاق ورزشی و فرهنگ در ورزش امریست که باید مسئولان ورزش ما و تیمها و جوانان ورزشکار ما هرچی بیشتر به اون توجه بکنن و این جریانات ورزشی مورد حمایت همه ما قرار بگیره برای ارتقای بیشتر و تعالی بیشتر. در بخش بهداشت و درمان که موضوع و مسئله دیگر ما، حقیقتاً اینجا باید از مجموعه خیرینی که فکر میکنم حدود 10 پروژه ما داشتیم در طول این دو سه سال و غالباً خیرین پیشگام بودن و پیگیری مسئولان پشتوانه این حرکت بوده و همکاری استان و دانشگاه بسیار سرمایه خوبی بوده، باید تقدیر و تشکر کرد. بخشایش در سال 88 به نتیجه رسید ادامه داره طرح‌های مهمی که در حوزه بهداشت و درمان ما و بیمارستان ما انتظار داریم که اون پروژه ها انشاءالله با کمک خیرین و با حضور قوی‌تر دولت به نتیجه برسه. امروز درمان ما بیش از منطقه هم رو خدمت رسانی میکنه و از دوستانم توقع و انتظار میره که سطح خدمت رسانیشون رو باز قوی‌تر بکنن، عمیق‌تر بکنن و توجه بکنن و اگر جایی اشکالی آسیبی هم وجود داره اون را طبعا همه ما باید معالجه بکنیم و رو به جلو حرکت بکنیم. در بخش بهداشت درمان مسئله بهداشت و پیشگیری دو تا امر مهمی است که شورای سلامت و بخش‌های زیرت اون رو تعقیب می‌کنن. این یک همکاری عمومی می‌خواد که ما بهداشت منطقه و آگاهی‌های مردم نسبت به انواع مریضی‌ها و مشکلات افزایش بدیم و پیشگیری ارتقا پیدا بکنه. این هم بخش بهداشت درمانه که خب طرح‌ها و پروژه‌های مهمی در پیش رو دارن. همچنان با امیدواریم با حمایت مسئولان و با این حضور فوق العاده قوی خیرین انشاءالله در این بخش هم مشاهد برداشتن گام‌های بزرگتری باشیم انشاءالله. در بخش صنعت پیگیری‌های فراوانی که نماینده معزز، فرماندار محترم، مسئولان استانی انجام دادن، برخی از گره‌های مهم واقعا گشوده شد، پروژه‌های جدیدی راه اندازی شد در طول سال، چند پروژه مهم در طول سال به بهره برداری رسید و سال 89 سالی است که ما به سمت دوستانمون دارن به سمت قلمروهای جدیدی غیر از کاشی و سرامیک میرن، مثلا در داروسازی که خب ما تشکر میکنیم، امیدواریم که در این بخش ما بریم به سمت اینکه عرصه جدید صنعت را در شهر پایریزی بکنیم. بخش پتروشیمی مسائل زیربناییش را حل کردن، امیدواریم تکمیل بشه و امسال پیش بره و پروژه فولاد که قصه پرغصه سالهای ماست امیدواریم مورد توجه قرار بگیره و از مسئولان استان میخواییم که این توان و استعداد سرمایه گذاری منطقه رو قدر بدونید، گره‌هاش رو باز بکنید. مشکلاتی که جلوی روی منطقه است به لحاظ فضا، امکانات و مناطقی که باید در این سرمایه گذاری بشه واقعا استان باید با یک نگاه عدالتی بیاد اینا رو حل بکنه و راه رو برای این سرمایه گذاری های بزرگ و حضور مردم فراهم بکنه. اینجا جاییست که خود مردم در صحنه حاضر بودن، برخلاف جایی دیگه که گاهی ناعادلانه سرمایه گذاری های دولتی انجام می شده، اینجا مردم سرمایه گذاری کردن، دولت و مسئولان باید همکاری بکنن. باز البته ما تشکر میکنیم از همکاری که دولت میکنه اما اون رو کافی نمیدونیم و از صنایع هم میخواییم که نگاه علمیشون رو تقویت بکنن، توجهشون رو به کارگران افزایش بدن. جمعیت 6000 کارگری ما یه جمعیت عزیز ما و پایه اقتصاد منطقه و به نحوی کشور در قطب مهم کاشی ما، طبعا باید این عزیزان توجه بیشتری بشه که و حضور سرمایه گذاران و صاحبان درآمد در امور خیری به رسیدگی مردم و مستمندان باز امریست که باید بر اون تأکید کرد و در آغاز سال باید عزیزانمون با این نگاه وارد میدان کار بشن. در حوزه خدمات حمایتی واقعا کارهای مهمی به خصوص در طول این سالهای اخیر در حوزه کمیته و بهزیستی انجام شده، در مسکن محرومان، توانمندسازی اونها، تعمیرات منازل، توجه به معلولان، کارهای واقعا خوبی شده با بودجه هایی که مصوب شده و اجرا شده، اما هنوز هم ما باید قدم‌های بزرگی برداریم. بارها عرض کردم در شهری که سرانه سرمایه گذاریش بالاست، در شهری که صنایع متعدده، درآمدهای خوب وجود داره، نباید فقیر زیر خط فقر و محرومی وجود داشته باشه، نباید معلولی در گیر مشکلات اقتصادیش باشه. این برای ما ننگه، برای همه ما مایه خفت و خاریست. باید همه کمک بکنن، فقط هم دولت نیست، دولت تو همین بخش مسکن، تو بهزیستی و کمیته کارهای خوبی کرده، در بخش‌های دیگه هم کارهای خوبی شده در بخش مسکن و همینطور در حمایت‌های دیگه، اما این کافی نیست. خود مردم باید حاضر در صحنه باشن. ما 30 تا مؤسسه خیریه داریم، شکر الله سعی و خدا پاداش نیک به این عزیزان بده، اینا با توسعه بده بکنه. منطقه به منطقه، محل به محل باید همه ما مراقبت بکنیم تا فقیری و محرومی در زیر خط فقر باقی نمونه. این مسئولیت الهی ماست. وگرنه همه ما بنده و شما هممون در پیشگاه خدا مسئولیم. اگر کسی نان شب نداشته باشه و یتیمی، فقیری، نیازمندی با مشکلات مواجه باشه، بخش خدمات حمایتی کارهای خیلی خوبی شده و اما کافی نیست، باید توسعه پیدا بکنه. مؤسساتمون شورای حمایتی تشکیل شد در سال 88 که خب کام خوبی بود و انشاءالله ادامه پیدا بکنه. در مناسب سازی محیط های اداری و صنعتی برای معلولان و مستمندان از اولویت های 89 است که امیدواریم ادارات و صنایع به اون توجه بکنن. در بخش مسکن جوانان کارهای خوبی انجام شد، قریب 300 واحد مسکونی طراحی شده که حالا در میانه راه است و باید ادامه پیدا بکنه. در بخش میراث فرهنگی کارهای خوبی انجام شده، اما ظرفیت بالای میراث فرهنگی شهرستان طوری است که این سرمایه گذاری دولتی کمه و واقعا جای گلایه داره که این حد از آمادگی و ظرفیت در اینجا چرا بیشتر مورد توجه قرار نمیگیره. در بخش‌های فرهنگی جشنواره قرآنی، یادواره شهدا، گسترش نمازها و مساجد و پاره ای از فعالیت‌های خوب و ارزشمند دیگر در مساجد، در مدارس، در مراکز دیگر ما دستاوردهای امسال، اما باز ما اولویت فرهنگ و مسائل اخلاقی معنوی رو باید توجه بکنیم. این شهر ما مثل بسیاری از مناطق دیگر کشور با آسیب‌های مهم اخلاقی و اجتماعی روبروست. اعتیاد، برخی از مفاسد دیگه، اینا میتواند بنیان سلامت جامعه رو تهدید بکنه. این نیاز به عزم عمومی داره، همت همگانی داره. همه باید مراقبت بکنیم از جوانانمون، از خانواده ها و جلوی گسترش این مفاسد و آسیب های اجتماعی رو بگیریم. تکیه بر مساجد باید بکنیم، بر فرهنگ معنوی و اخلاقی باید اعتماد بکنیم. در بخش‌های دیگر هم همینطور، در بخش‌های زیرساخت شهری و عمران، چه در بخش‌های روستایی چه بخش‌های شهری، واقعا کارهای خوبی انجام شده. در بخش‌های روستایی امسال در طول این دو سال گذشته تو آبرسانی، بهداشت و درمانشون، ورزششون کارهای خوبی شده. بعضی پروژه هم باقی مونده. از اون چیزی که انجام شده باید تشکر کرد. در اطراف شهر تو همه این فصلایی که گفتم الان تو ذهن ما همه حاضره، دوستانی هم که اون الان مناطقا میدونن و امیدواریم باز بیشتر توجه بشه. هم بخش‌های روستایی، بخش آب و فاضلاب و قدم‌های خوبی برداشته شده، تأخر داریم، باید انشاءالله مسئولان زیر جدی‌تر انشاءالله عمل بکنن. و بخش‌های مخابراتی، راه و امثال اینها. من اینجا البته از فعالیت‌هایی هم که در حوزه آب و فاضلاب شده، مخازن آب و برنامه‌ریزی‌هایی که در حوزه آب انجام شده باید تشکر بکنم. و در بخش شورا و شهرداری بسته طرح‌ها و خیابان‌ها، خب با بودجه کمی که دارن طرح‌های خوبی را اجرا کردن، اما خیلی کارهای مهمی هم باقی مونده که با مردم همکاری بکنن تا این طرح‌ها، حدود 20 طرح مهم داریم که اینا انجام بشه انشاءالله. من همینجا باید یک گلایه بسیار جدی از مسئولان استانی و کشوری بکنم به خاطر کمربندی که چند بار وعده داده شده، قول داده شده. خب بودجه های خوبی هم گذاشتن، از این جهت هم ما ممنونیم، اما به هر حال این کمربندی به جایی نرسید. الان هم که من تأکید میکنم نمیخواهیم نیمه کاره افتتاح بشه، باید پلهاش زده بشه، زیرساختاش درست انجام بشه، اما تسریع لازمه. واقعا تلفات میگیره این عبور مسائل سنگین در داخل شهر و بارها اینجا گفته شده. خب هر باری هم البته اقداماتی شده، کار هم پیش رفته، ولی به هر حال باید به نتیجه برسه که جلوی این تلفات و مشکلات رو بگیره. در بخش کشاورزی و دامداری مخصوصا بهسازی اون شبکه‌های آبیاری در حدود 50 کیلومتر کارهای ارزنده شده که باید تشکر کرد. بخش‌های دیگر هم همینطوره. من در پایان حالا از بخش‌هایی هم که اینجا نام برده نشد عذرخواهی می‌کنم. حقیقتاً حجم وسیعی از کار انجام می‌شده، اما کافی نیست. همت مردم، همکاری مردم و تلاش شبانه روزی مسئولان لازمه. من به مسئولان ادارات تاکید می‌کنم باید دنبال بکنید، از طریق نماینده، از طریق فرماندار، از طریق مسئولان استانی خودتون مسائل رو دنبال بکنید. این اصل مهمیه که ادارات باید انجام بدن. توجه به ارباب رجوع و توجه به مسائل جوانها، همکاری مردم با مسئولان اصل مهمی است که باید توجه بشه و اولویت مسائل فرهنگی و اخلاقی و معنوی، اینها نکاتی است که امیدواریم مورد توجه قرار بگیره و سال 89 ان شاء الله سال توفیقات بیشتر کشور در همه ابعاد باشه. ما طرح هدفمندسازی یارانه ها داریم، باید با دولت و مسئولان همکاری بکنیم که این کار مهم و طرح مهم به تدریج در طول سالهایی که تصویب شده اجرا بشه و همه بخش ها واقعا نیاز به کار داره و از مسئولان استان هم میخواییم که مشکلات و گره های کار اینجا رو باز بکنن. بعضی از مسائلی است که همینجور دردسر ایجاد میکنه برای مسئولان. اینا باید واقعا با یه نگاه عدالت خواهانه، قانون مدار، با اصول درست بیایید به حلش بکنید. ضمن اینکه البته باز هم واقعا تشکر میکنیم از همه اونچه که دولت و مسئولان انجام دادن. ان شاءالله خداوند سال را برای امت اسلامی و ملت بزرگ ما سالی سرشار از توفیق قرار بدهد ان شاءالله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، صدق النیه، عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله، اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به نور ایمان و معرفت خود منور بفرما. این سال را برای امت اسلامی و ملت بزرگ ما بهترین سالها قرار بده. ما را بر انجام وظایفمون موفق بدار. باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. اموات و مؤمنین در گذشتگان این جمع را غریق بهار رحمت خودت قرار بده. ماه تابناک شهدا را با سالار شهدا محشور بفرما. خدمتگزاران به اسلام و به این ملت بزرگ و همه خادمان این ملت مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. سلام های خالصانه ما را در اولین جمعه سال به محضر آقا و مولای من حضرت ولی از ارواح ناخدا ابلاغ بفرما. فرج نورانی و رو تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.